بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم آية الله بروجردي یک صفتی داشت، صفت بسیار محبوب. اگر کسی کلامی داشت اما دارای اشکال بود، کوشش میکرد ولو بعد از بیان اشکال بتوند کلام ایشون را توجیه کند. ولذا گاهی برای کلمات بزرگان که اشکالی داشت و اشکالش را میگفت، بعدن به گونه‌ای توجیه میکرد که عظمت اون افراد محفوظ بماند و ضمناً یه توجیهی کرده باشد. عرض کردیم که آقایان آمده‌اند با آیه مبارکه وضوء بر این قاعده استدلال کرده‌اند. ما دیروز عرض کردیم این آیه که می‌فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این نمی‌خواد قاعده حرج را بگد، این می‌خواد زیلش را بگد. میگه نظر من از این که میگم وضو بگیرید و غسل کنید و فلان و فلان، خیال نکنید که میخواهم شما را به زحمت بیندازیم، میخواهم شما را ترتمیز کنیم، ترکل و ورکل بشید. پشترش میگه ولیکن یرید و لیطهرکم، غرض ایجاد زحمت نیست، غرض پاک کردن و پاکیزه کردن شماست، خصوصا که عرب اون زمان خیلی مقید به طهارت و نظافت نبود. میخواد بگد این هدف اذیت کردن شما نیست، هدف پاکیزه کردن شماست. بنابراین این فقره دلیل بر قاعده حرج نیست. ولی در این حال من یه توجیهی ذکر کردم، ممکنه این آیه ناظر به قاعده لا حرج باشد. توجیه من چیه؟ توجیه من این است که اشکال من مبنی بر این بود که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج میزدیم به همه آیه از اول، و این کنتم جنبا فتحروا و این کنتم مرزا، به همه میزدیم. چون به همه میزدیم میگفت که معنیش این است که نمیخواد شما را به زحمت بیندازد، میخواد شما را ترتمیز کنه. اما اگر بگیم نه، این فقره لیجعل علیکم فی الدین من حرج به همه آیه بر نمیگردد، به جمله ما قبل فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، به این بر میگردد. اگر به این برگردد میتوند ناظر به قاعده لا حرج باشد. چطور؟ زیرا تیمم جانشین وضوست. وضو چیه؟ چهار تا عضو دارد. خدا رحمت کند بحر العلوم بگد ان الوضوء غسلتان اندنا و مسحتان و الکتاب معنا. وضو چهار تا عضو دارد، اما تیمم چطور؟ دو تا، فقط صورت و دستها. سر را انداخته، پاها را انداخته. اگر واقعا تیمم جانشین وضوست، باید هر چهار عضو مس بشود. چرا دو تا عضو؟ اون هم از صورت مختصر، از همینجا تا عرض کردم خدمت که نزدیکی های استخوان بینی. میگد ها اگر من گفتم فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم و اسقطتم مسح الرأس و الرجلین یرید الله لیجعل علیکم من حرج، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطهرکم، اگر بزنیم به زیر می تواند ناظر به قاعده لاحرج باشد آن این است که اگر ما در تیمم به کم قناعت کردیم این به خاطر رفع حرجه. این به نظر ما رسیده است، شایدم نظر صادقی باشد. تم الکلام فی الآیتین، یکی آیه سوره حج، دومی آیه سوره مبارکه مائده. ضمناً یک کلمه عرض کنم، آقایانی که تیمم میکنن میرن سنگ صاف پیدا میکنن تیمم میکنن، خصوصا که بگیم این خاک ها دارای میکروبه، میکروب وارد چشم ما میشود، ولی قرآن این تیمم را نپذیرفته. تیممی میپذیرد که اثر خاک بر روی دست و بر روی صورت باشد. ببینید، فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، یعنی از آن سعیدن طیبن. بنابراین سنگ صاف پیدا کردن این معنیش اینه که تیمم رمزه. تیمم رمز نیست، تیمم یک نوع تطهیریست. البته باید خاکی پیدا کنم که خاک ترتمیزی باشد. قدیم الایام میرفتن از کوهپایه ها که خاکش مال همه هست، خاک ترتمیزی پیدا میکردم در کیسه، در خانه ها محفوظ بود و بر همان تیمم میکردم. بنابراین تیمم بر سنگ صاف، الان میگن مهرها را کنار هم میشنند و تیمم میکنن. این مشکل با این آیه سازگار نیست. بله، یه آیه دیگر داریم که کلمه منه در آن نیست. اون آیه را باید آیان در نظر بگیرن با این آیه. کمل کلام و فی الآیته، آیت الحج و آیت سوره المائده. ببینیم آیه سومی هم هست یا آیه سوم نیست. آیه سوم عرض کردم خدمتتون که آیه سوم ببینیم هست یا نه. سوره بقره، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بقره آیه 185. شاهد کجاست؟ میگد و من کان مریضن او علا سفرن. مسلمن مریض بخواد روزه بگیرد مشکلاتی دارد. اولا ممکن است روزه با مرض سازگار نباشد. ثانیاً مریض است و ضعف دارد، روزه هم ضعف بر ضعفه. او علا سفر، آدمی که در سفر هست گرفتاری دارد، از این نقطه به اون نقطه مشکل است روزه گرفتن. می‌فرماید فعدت من ایام اخر. آقایان که سیوطی خونده اید و کتاب‌های اهل سنت، هنگامی که به تفسیر این آیه میرسن میگن و من کان مریضن او علا سفرن فافتر فعدت من ایام اخر. یک کلمه فافتر را مقدر میکنن هم در سیوطی و هم جاهای دیگر. چرا؟ بفرمایید علمین جلیله. چرا فافتر را مقدر میکنن؟ شب ما تو درس من یه سوالی مطرح کردیم، گفتیم هر که جواب بدهد یه بلیط مشهد که آقای را معین کرده و نتونست بده. چرا فافتر را مقدر میکنن؟ جناب قدرتی ظاهرا گفت اون که من اجمالا شنیدم، اهل سنت افطار را عزیمت نمیدونم در سفر، بلکه رخصت میدونم. چون فتوای علما چنینه، مذاهب اربعه بر این است که افطار در سفر رخصت است و عزیمت نیست، ناچار شدن یه افطره مقدر کنم. فمن کان مریضن او علا سفرن فافطره، اما اگر لم یفطر نه. و حال اینکه ما نباید بر قرآن استادی کنیم، باید بر قرآن شاگردی کنیم. این جمله رو حفظ کنید. برخی بر قرآن استادی میکنن، و حال اینکه بر قرآن باید شاگردی کرد. آیه میگد اصلا کسانی که مریضند و یا در سفرن، برای اینها تکلیف نیست. تکلیف اینها عدت من ایام اخره، که انه وجب ایام اخر. بنابراین از آیه ما عزیمت را میفهمیم، نه رخصت را. ولی چه کنیم، خیلی از این محققین اهل سنت راضی یه ملایست، خب همین جاها که میرسن یه افتره را دارن. کسی از ما سؤال میکرد که راضی با این عظمت؟ خب بالاخره یه فکری دارد، ولو امام المشککینه. یا مثلا صاحب احیاء العلوم کیه؟ غزالی. غزالی یه مغز زایاست. غزالی کسی اگر احیاء را مطالعه کنه که را سنی شده. جواب گفتیم که رازی سنی نشده، غزالی سنی نشده. غزالی سنی بود به این مقام رسیده، نه اینکه سنی عرض کنم غزالی به این درجه رسید بعدن سنی شد. رازی به این درجه رسید سنی شد، نه، از بچگی سنی بود و همچون بار آمد ولو به مقام عظیم از علم رسید به نام غزالی یا به نام جناب رازی. غالبا همه اینها افتره مقدر میکنن. حتی این اخیرن المنار، المناری که مال اهل سنت، مال رشید رضاست، خب برای خودش در قرن چهاردهم یه عالمی بود، اون هم تابع همین از کلم مذهب می شود. ولو گاه بیگاهی می گد که ما نباید تابع مذهب بشیم، باید تابع قرآن. الا اگه حال این شقشقتون هدرت ثم قررت، این جمله را عرض کردم، آیه بهترین دلیل است. چیه؟ اون این است که ما یرید الله به کمال یست. چرا میگد مریض روزه نگیرد؟ چرا میگد مسافر روزه نگیرد؟ چرا؟ یرید الله به کمال یست تکلیف را برداشته، ولا یرید به کمال یست مشکلی را برداشته. بنابراین آیه دلیل بر این است که احکام معصور از کلم قیچی شده است. در اسلام حکم معصوری نداریم، تمام احکامش احکام یسره. این سه تا آیه ای بود که ما پیدا کردیم و دیگران هم هست. یکی آیه حج، دوم آیه مائده، سوم هم آیه مبارکه عرض کلم خدمتون که بقره. خب قرآن تمامه، ما به وظیفه خود عمل کردیم. اول رفتیم سراغ آیات قرآنی، بعد بریم سراغ روایات معصومین. اما روایات معصومین فراوانه، همه را بخوام بگیم وقت ما را میگیرد. برخی را ما متعرض میشویم. 7 روایت. روایت اول عرض کردم، این روایت اسمش را بفرمایید، عبدالعلا اوله. اگر عبدالعلا اوله اینجا را بیاریم، بله عبدالعلا را اوله. هم عرض کردم خدمتون که روایاتی که قاعده لاحرج را تأیید میکند. یک، محمد ابن الحسن شیخ طوسی، تولد 85. ورد العراق 408. بله 408. تولد 385. ورد العراق 413. خدمت مرحوم مفید. ورد العراق 408. 8 تا 13 می شود از کنم 5 سال. 5 سال خدمت شیخ مفید بوده. مفید فوت می کند، خدمت مرتضی است. مرتضی تا کیه؟ تا 436. او که فوت می کند، مرجعیت می رسد به شیخ اعلی الله مقامه. خیلی کار کرده، خیلی کار کرده، در هر بخشی کار کرده. یکی همه روایات در تهذیب جمع کرده. معلوم می شود آدم پرکار و شبانه روز کار کرده. این روایت رو نقل می کند به اسناد هیئن احمد ابن محمد. این یا احمد ابن محمد ابن خالده یا احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه. ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب، متولد 150، متوفای 234. ان علی ابن حسن ابن رباط ثقه، ان عبدالاعلا مولا آل سام. این عبدالاعلا مولا آل سام، عرض کنم خدمتون که ثقه نگفتن ثقه. اما شیخ مفید بابی دارد، ادعی را نام میبرد که اینها از اجلاء اصحاب صادقین هستند و اینها ارکان دینه. یه ادعی را نام میبرد، یکی از اونها همان جناب آقای عبدالاعلا مولا آل سامه. اسم نبرده اما عضو اون جمعیتی است که اونها را به صورت جمعی توصیق کرده. اینها را میگن توصیق جمعی، توصیق فردی نیست. خب مولا آل سام، مولاها را آقایون در اینجا به معنی قدام نگیرن. مولا آل سام این ولا است. گاهی از اوقات قبیله با قبیله دیگر ولایی داشتن. ولا کدوم؟ که اگر مثلا او خسارتی زد، خسارتش را ادا کند. این ولا، ولا جلیله است، زمان جلیله، ولا جلیله است. این با مولا آل سام، با قبیله آل سام یک قرارداد به اصطلاح ولایی داشته. می فرماید قلت لابی عبدالله اثرت زمین خوردم، فنقطع ظفری، از کنم ناخنم در آمد. فجعلت علا اسبعی مراره. مراره اون کیسه صفرا را میگن. مراره ابدن نه مراره انسان، مراره حیوان. این که میگن مراره تلخه، کیسه صفراست. سابقا روی عرض کردم زخم او را می نهادن دیگه، این پومدهای حالا نبوده. فکیف اصلا بدوزو، قال یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. قال تعالی ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج امسح علی. زمین برمیگردد به مراره اما به اعتبار اسبع و الا مراره مؤنثه. آیا حضرت از این آیه کدام را استفاده کرده؟ این استفاده کرده که لازم نیست شما مراره را بردارید، بر بشره مس کنی. این استفاده کرد. و اما امسح علی المراره، این دیگه از آیه در نمیاد. آیه رفع الحکمه، وضع الحکم نیست، رفع حکم کرده. بنابراین امسح علی المراره این فتوای حضرته، کلام حضرت است و مسلما وحی الهیه. اما آیه فقط رافع تکلیفه. اون این است که لازم است که این مراره را برداری، مسح بر مراره کنی که زخم را دو مرتبه بیشتر کنی. یعرف هازا و امشاده اشباهه من کتاب الله. اون این است که لازم نیست بر بشر مسح کنی. پس کجا مسح کنی؟ اون دیگه از آیه در نمیاد. ممکنه اصلا مسح ساقط باشه، اصلا مست نکن. ولی حضرت میگم نه، مست ساقط نیست، چه کن؟ امسه علل مراره. بنابراین دلالت روایه خوبه. البته شیخ اعلی الله مقامه در رسائل اگر یادتون باشد یه بیان خوبی عرض کردم خدمتتون که در این آیه، در این حدیث دارد، در همان حجیت زواهر نگاه کنید، یه بیانی دارد. اجمالی که من میگم این است که آیه فقط رفع تکلیف کرده، وضع تکلیف از آیه استفاده نمیشه، اون حضرت فرموده. خب روایت دوم بفرمایید. عرض کردم این روایت جلد اول ابواب وضوء باب 39 حدیث 5، بله حدیث 5 ابواب وضوء باب 39، ببینید بابم باب 39 حدیث 5. خب حدیث دوم بفرمایید، من وسائل آوردم. حدیث دوم نام کیه؟ محمد ابن میسره. بله روایت دوم باز وسائل جلد اول ابواب ماء مطلق باب 8 حدیث 5 و عنه یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم کلینیه عن عبدالله ابن المغیره مغیره نخونده مغیره اغاره یغیره مغیرون مغیره عن ابن مسکان هر دو نفر اصحاب اجماع هستند و این از رباعیات کلینیه. کلینی روایت را از امام صادق به 4 واسطه نقل میکند، میگن رباعی. علی ابن ابراهیم پدرش، عبدالله ابن مغیره، علی ابن مسکان رباعی. از کلم آیان اگر تاریخ حدیث را ببینن، محدثین میرفتن 10 فرسخ راه تا بتونن از پیر مردها روایت بگیرن که سندش کمتر باشه. فر رجل خود کلیدی را عرض کردم، نه دیگه، انهو یعنی علی ابن ابراهیم پدرش، دوتا هم که عبدالله. بله قال حدثنا محمد ابن میسر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، راست میگه محمد، عن الرجل الجنب ینتهی الى الماء القلیل با آب کم فی الطریق و یرید ان یغتسل منه جنب است باز کنه و لیس معه اناء ظرف نیست و لیس له اناء یغرف به آب را بردارد و یداه قذرتان. این قذرتان اگر به معنی نجستان بگیریم روایت تقیعی میشه. چرا؟ چون اهل سنت میگن آب قلیل منفعل نیست، ماها معتقدیم آب قلیل منفعله. اگر بگیم قذرتان به معنای نجستانه، نجس شرعی، باید روایت را حمله بر تقیه کنیم. قال یضع یده، دستش را میزرد تون آب کم، ثم یتوضا ثم یغتسل، هذا مما قال الله عز وجل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که انه حضرت میخواد با این آیه استدلال کند که عرض کنم در مواقع شدت اگر دست شما نجس هست این آب قلیل منفعل نمیشه. چرا؟ اگر بگید منفعل میشود این خودش یک نوع حرجه. اگر قذرتان را به معنای نجستان بگیریم روایت خلاف مشهوره. صاحب وسائل میگد این روایت حتما تقیه است. چرا؟ چون دارد یتوضا و یغتسل. مرد که همیشه قصدش برای جنابته، قصد جنابت که وضوع نمیخواد. ولی احتمال دیگر هست، قذرتان قذر شرعی نیست، قذر عرفی، دستش کثیفه. مستحب است انسان قبل از آنکه وضو بگیرد دستش را در بیرون بشوید. حضرت میگد که حالا دیگه شما آب قلیل دارید و ظرف هم ندارید که آب را بردارید دستت را در بیرون بشویی، حکم الهی از شما ساقطه. با همین دسته که آلوده عرفی هست دست در این آب قلیل ببر. آب قلیل لابد یک قدیری بوده، قدیر میدوند دیگه، یک گودالی بود که آبی در آنجا جمع شده بود. اگر این باشد این دلالتش بهتره، اما دلالت دارد که در مواقع شدت این حکم استحبابی قیچی شده. حکم استحبابی کدام؟ دستت را در خارج بشو. این دو روایت. روایت سوم بفرمایید. روایت سوم، من چون چشمم نمیبینم. بله، باب چندمه؟ همین باب هشتم ها، باب هشتم 11، روایت 11. و انه عن ابن سنان، انه برمیگردد به راوی قبلی، عن ابن سنان یعنی عبدالله ابن سنان. عرض کردم ببینیم انه به کجا برمیگردد. انه عرض کردم حسین ابن سعید اهوازی. و انه روایت دیگه مال کلیلی نیست، مال شیخه. و انه یعنی ان سعید ابن احرس، حسین ابن سعید اهوازی، ان ابن سنان، ان ابن مسکان، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن الجنب یحمل الرکبه او تور. هر دو را ما معنا کردیم، رکبه چیه؟ تور چیه؟ ملاحظه بفرمایید در وسط، رکبه چیه؟ تور چیه؟ عرض کنم خدمتون که یحمل الرکبه در پاورقی اناء صغیر من الجلد یشرب به الماء والجمع رکا. خب سابقا در سفرها عرض کنم ظرفه های جلدی داشتن قدیم الایام. من یادم میاد که عرض کردم به جای مشک استفاده میکردن از این جلده ها. تور چیه؟ تور اتفاقا ظرف مسیه. ملاحظه کنید التور اناء من صفر، توجه کردی صغیر غلطه، اون در حقیقت یک نوع فلزی بوده. حالا روایت عرض کردم خدمتون که سألته عن الرجل یحمل الرکبه او تور فیدخل اصبعه فی، به جای وضو گرفتن دستش میبرد تو این ظرف. معلوم میشود ظرف دهنش بزرگ بوده. قال انکانت یده قذرتن نجاست شرعی فاحرقته، بریزه. و انکان لم یصبها قذرون، نجس نیست اما نمیتوند بیرون بشورد، فلیغتسل منه هازا مما قال الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دلالت دومی بستگی دارد که حضرت در مقام این است که حالا که نمیتونی بیرون دستت بشویی، در این حالت اون حکم استحبابی ساقط، دستت ببر در همین ظرف، آب را بردار و وضو بگیر. دیگه لازم نیست حتما خودت را به زحمت بیندازی که به اون حکم استحبابی جامعه عمل بپوشانی، به شرط اینکه مراد از قذر نجاست نباشد، قذارت عرفی باشد. این هم روایت سوم. الروایت الرابعه ما رواه الشیخ عن الحسین ابن سعید اهوازی عن فضالة ابن ایوب عن الحسین ابن عثمان عن سماعة ابن مهران عن ابی بصیر. این در حقیقت می شود موثقه. قال قلت لابی عبدالله انا نسافر فربما بلینا فرب ما بلینا بالغدیر من المطر یکون الى جان بالقریه اما فیکون فیه الازره و یبول فیه السبی و تبول فیه الدابه و از کنم خدمتون که بعد چکر میگه بله و روس تروس از روسه با. فقال ارز کنم خدمتون که البته آقای نجف آباده میگد این روایت دیروز آباده رفتی به امروز آباد نداره. قدیم الایام میدوند غالبا عرب ها بدو بودن بدو بودن. چرا به بادیانشین بدو میگن؟ چون بدو به معنای آشکاره. بادیانشین از دور پیداست، نه دیواری دارد نه سخفی دارد، بلکه خیمه هایی دارند، در خیمه ها زندگی میکنند، عیناً مثل اشاعری که ایران گاه بی گاه کوچ میکنند. قرآن میفرماید بعد ما جاءکم من البد، بد همان بدوست به معنای آشکار، یعنی اشاعر. اشاعر که بودن خب دولکشی که نبود، چاه هم که نبود، اینها غالبا از آبهای غدیر استفاده میکردن. آب مطر میآمد، بارانهای غزیر میآمد، دریاچه ای را عرض کردم یک گودال بزرگی را پر میکرد. اما این گودال در امان نبود. عرض کردم خدمتون که اگر انسانم از اون استفاده میکرد، حیوانم از اون استفاده میکرد. گاهی از اوقات اجلکم الله فضلک انسانی هم در همون جا بود. یبن رسول الله با چه کنیم؟ عرض کردم خدمتون که می فرماید که فقال فإن عرض فی قلبک منه شیء فقل هکذا، یعنی افرج الماء بیدک ثم فقل فافعل هکذا. بفرماید که روایت در کجاست؟ کتاب طهارت وسائل باب 9 از ابواب ماء مطلق. باب چند شد؟ باب 9 فقل غلط. باب 9 از ابواب ماء مطلق. الان پیدا کنیم، عجله نفرمایید. این باب 8، این باب 9. عرض کردم خدمت رو که روایت چندمه؟ روایت 14، این 11، این 14. بله، ملاحظه بفرمایید. قلت لأبی عبدالله انا نسافر فربما بلینا بالغدیر، گودال پر از آب، یکون الى جانب القریه فتکون فیه الازره اجلکم الله فضلک انسان و یبول فیه سبی، بچه های قریه میاند و کذا، و تبول فیه دابه، عرض کنم مواشی، و تروس، و عرض کنم خدمتون که روس هم در اونجا پیدا می شود. فقال این عرض فی قلبک من حشیعون فقل ها کذا، یعنی افرج الماء بیدک ثم توضع فإن الدين ليس بمزيق، شما یه مش آب بردار و با همان وضو بگیر. فإن عرض في قلبك منه شيء، یه موقع نه، قدیر قدیر بزرگیش، هیچ وقت در اون گوشه اگر یه فضل ای باشد در اینجا اثر نمیگذارد. یه موقع نه، در قلب من هست که نکند اثر در این آب گذاشته باشد، به قول امروزی ها دندون به جگر بگذار و عرض کنم آب بردار و وضو بگیر. چرا؟ ما جل علیکم فی الدین من حرج، مسلما این قدیر ماء قلیل نبوده، حتما ماء کثیر بوده. و الا اگر ماء قلیل بود با این عرض کنم اوضاع و احوال که فضرت نمیگفت، معلوم میشود آب کثیر است و این آدم نوعی ناراحت است، میگد گوش به این حرف نده، از همین جا وضو بگیر. بقیه روایات انشاءالله فردا تا چهارشنبه نهضت. ادامه دارد، خیال نکنه که درس تعطیله.